بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اتاسعو انه اختلفو فی ثبوت الحقیقت الشرعیه و عدمهی علا اقوالن. بحث ما در مورد حقیقت شرعیه بود. در جلسه گذشته بیان شد که بحث از حقیقت شرعیه و روشن شدن زوایای بحث و همچنین بیان مصنف متوقف است بر اینکه بحث مذکور در قالب چند مطلب بیان شود. مطلب اول در مورد تحریر محل نزاع با یک نگاه کلی بود. مطلب دوم در مورد کیفیات قابل تصور در مورد بحث از حقیقت شرعیه است. مطلب سوم اقوال موجود در باب حقیقت شرعیه است. مطلب چهارم بیان مصنف و به تعبیری نظریه مصنف در مورد حقیقت شرعیه هست و مطلب پنجم ثمره بحث مطرح می گردد. مطلب اول یعنی تحریر محل نزاع بیان شد. بحث ما در مورد مطلب دوم هست. مرحوم شهید صدر در بحوث در مورد کیفیات قابل تصور در بحث از حقیقت شرعیه سه کیفیت رو ذکر میکنن، ولی در مجموع چهار کیفیت قابل تصور هست. یک کیفیت این است که ما بگوییم شارع مقدس این الفاظ رو برای معانی شرعیه به صراحت وضع کرده است. یعنی همانطور که یک پدری برای فرزندش اسم انتخاب می کند و به صورت صریح این اسم رو برای فرزندش قرار می دهد، شارع مقدس هم عنوان صلات، عنوان صوم و عناوین این چنینی را به صورت صریح برای ارکان مخصوصه، برای امساک و مانند اینها وضع نموده است. خب در این صورت مسئله حقیقت شرعیه و نزاع در باب حقیقت شرعیه در حقیقت بازگشته به این می کند که آیا چنین وضعی در طول تاریخ از جانب شارع مقدس ثابت شده است یا ثابت نشده است. به تعبیری ما پذیرفتیم که این الفاظ در معانی شرعیه به کار گرفته شده اند، اما نمی دانیم که آیا این الفاظی که در بعضی از ادله قطعاً در معنای شرعی مثل صلات قطعاً در ارکان مخصوصه به کار گرفته شده است، آیا واضح ابتداءً آن را برای معنای خاص یعنی ارکان مخصوصه وضع نموده است به صورت وضع تعیینی یا وضع ننموده است؟ خب این یک کیفیت، یک نگاهه. کیفیت دوم این است که ما میپذیریم واضح این الفاظ رو برای معانی شرعیه به صورت صریح وضع نکرده است. ما هیچ روایتی نداریم، هیچ نقلی نداریم در تاریخ که مثلا رسول مکرم اسلام در فلان زمان در فلان مکان فرمودند که انی وضعت الصلاة لهذا، که تاریخی نداریم که چنین چیزی نقل کرده باشه، و اگر هم چنین ماجرایی بود قطعا برای ما نقل میشد، چون یک مسئله سیاسی، یک مسئله حکومتی نبوده که بخواد در طول تاریخ پنهان نگاه داشته بشه. مضاف بر این که مردم نسبت به اقوال، افعال و تقاریر رسول مکرم اسلام حساسیت داشتند و بسیاری از مطالب ابتدایی هم در طول تاریخ چه شده؟ نقل شده است. اما صحبت در این است که آیا این الفاظی که در لسان نبی مکرم اسلام در معانی شرعیه به کار گرفته شده اند و طبعا وضع تعیینی نداشتن، استعمال اولیه به صورت مجاز بوده است، آیا این استعمال در مدت زمانی بوده است و به مقداری بوده است که به حد حقیقت شرعیه رسیده باشه، یعنی به تعبیری به وضع تعینی رسیده باشد؟ لذا نزاع در این صورت در مورد این است که آیا وضع تعینی در زمان رسول خدا محقق شده است یا بعد از زمان رسول خدا محقق شده و در حقیقت حقیقت متشرعه ثابت است، نه حقیقت چی؟ شرعیه. کیفیت سوم که مرحوم شهید صدر ذکر نکردن این است که ما یک نگاه کلی داشته باشیم، نه وضع تعیینی مد نظر ما باشه، نه وضع تعینی مد نظر ما باشه، بلکه به صورت لابشرط بحث کنیم. یعنی به این صورت که آیا این الفاظ در زمان رسول خدا به صورت معنای حقیقی به کار گرفته می شدن، حالا می خواد به وضع تعینی باشد یا به وضع تعینی باشد، یا اینکه نه استعمالشون همیشه استعمال مجازی بوده و در خیلی از موارد هم استعمال در معنای لغوی و عرفی می شدن. کیفیت چهارم کیفیتیه که در حقیقت در بیان محقق خراسانی اومده و مرحوم شهید صدر به عنوان کیفیت سوم ذکرش میکنه، و اون این است که ما بگیم که وضع تعیینی که ثابت نیست. یعنی ما هیچ در تاریخ نداریم که رسول مکرم اسلام به صورت صریح یک لفظی رو برای معنای وضع کرده باشه. وضع تعینی هم نمیتونیم ثابتش کنیم، چون باید متوقف بر ثبوت یک اموری است، مثل اینکه باید ثابت کنیم که استعمال اولیه استعمال مجازی بوده نه استعمال لغوی و عرفی، باید ثابت کنیم که مدت زمانی که در اونجا به کار گرفته میشد انقدر زیاد بوده به کثرت استعمال و حد حقیقت رسیده. اینا رو نگیم، بگیم اینها از نوع وضع استعمالی هستن، به این معنا که رسول مکرم اسلام که این الفاظ رو به کار می برد به انگیزه وضع هم به کار می برد، مثل شخصی که یک اختراعی رو تولید کرده، ایجاد کرده، وقتی می خواد به جامعه معرفیش کنه مثلا میگه این کامپیوتر، در همون دفعه اولی که لفظ کامپیوتر رو به کار میبره غرضش این است که این عنوانو برای این اختراع هم قرار بدهد. لذا انگیزه او از این استعمال وضع هم میباشد، که حالا به انگیزه انشاء است، به انگیزه اخبار است، اینا مباحثیه که بحث میکنن. ما فعلا میخواییم اون کیفیات قابل تصور رو در بحث حقیقت شرعیه بگیم. خب طبعا در کیفیت چهارم بحث در مورد این است که آیا مانعی وجود دارد که ما بپذیریم؟ به تعبیر دیگر، آیا به کارگیری الفاظ به انگیزه وضع اصلا به لحاظ مقام ثبوت قابل تصور هست یا قابل تصور نیست، مانع وجود دارد. بعد بحث از مرحله اثبات و تحقق خارجی میشه، آیا چنین امری در خارج اتفاق افتاده است یا اتفاق نیفتاده است. این بیان چهارم بیان محقق خراسانی هست. اینو بگم بنویسید، این چهار مرحله رو باید خوب بتونه تصور کنید وقتی وارد کتب اصولی که میشید. همون اول وقتی که شخص محل نزاع رو توضیح میده یه مقدار بحث پیش میره، متوجه میشید آهان ایشون طبق کیفیت اول داره بحث میکنه، ایشون طبق کیفیت دوم داره بحث میکنه. طبعا زاویه بحث و استدلال هایی که ذکر میشه از همدیگه چیه؟ متفاوت هست. بنویسید بیان مطلب دوم کیفیات قابل تصور سر خط بنویسید. بنویسید بحث از حقیقت شرعیه به لحاظ مقام ثبوت و مقام تصور بر چهار حالت و کیفیت قابل تصور می باشد و محل نزاع مطابق هر کیفیتی متفاوت است از کیفیت دیگر. نقطه سر خط. مثل کیفیت اول، دو نقطه بذارید، وضع تصریحی داخل پرانتز تعیینی، سر خط. احتمال اول در مورد حقیقت شرعیه بلگول وضع تعیینی و تصریحی الفاظ توسط شخص شارع مقدس می باشد. به این بیان که رسول مکرم اسلام برای این الفاظ ویلگول معنایی غیر از معنایی که قبل از اسلام یا در شرایع سابقه داشتند بلگول وضع کرده است و ایجاد علقه و ارتباط میان الفاظ و معانی مستحدثه ویلگول بذارید، توسط خود شارع مقدس صورت گرفته است. به طوری که آن حضرت ویلگول الفاظی مانند صلات را که در گذشته یا فقط دارای معنای لغوی و عرفی بوده و یا علاوه بر معنای لغوی، ویلگول بذارید، دارای یک حقیقت شرعیه مربوط به شرایع سابق بوده، ویلگول، از هر دو معنا نقل داده و به یک معنای جدید و مستحدث که مربوط به شریعت اسلام می باشد، ویلگول، اختصاص داده است. نقطه سر خط. طبق این کیفیت و این احتمال، محل نزاع در حقیقت شرعیه آن است که آیا شخص شارع و پیامبر اسلام در شریعت اسلامی، ویلگول، الفاظی مانند صلات، صوم و مانند اینها را که قبلا برخوردار از یک حقیقت لغویه ای بوده اند، و یا در شرایع گذشته، ویلگول، موضوع له و مفهوم خاصی داشته اند، ویلگول، از آن معانی نقل داده و به صورت صریح برای معنای خاصی در شریعت اسلام اختصاص داده است و در نتیجه حقیقت شرعیه ثابت می باشد. یا اینکه این الفاظ نزد شارع مقدس به همان معنای لغوی یا شرعی سابق بوده و به طور مجازی و بدون نقل از معنای سابق در معانی جدید استعمال شده اند. و در نتیجه حقیقت شرعیه به معنای مذکور ثابت نمی باشد. که اصلا اصلش ثابت هست یا نیست؟ قابل تصور است اصلا اتفاق افتاده یا نه؟ نقطه سر خط. خلاصه آن که مطابق این احتمال حقیقت شرعیه در مقابل حقیقت لغویه و حقیقت شرعیه اولیه می باشد و در واقع بحث و نزاع در مورد حقیقت شرعیه ثانویه خواهد بود. نقطه سر خط. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 1 صفحه 180 در مورد کیفیت مذکور می‌فرماید: النقطة الثانية. دو نقطة بذارید. في ثبوت الحقيقة الشرعية في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني الصريح بالوضع التعيني الصريح بأن يقوم الشارع بنفسه بعملية الوضع وتخصيص اللفظ بالمعنى الشرعي و سپس در پایان می‌فرمایند: ان شیئا. یه مقدار عبارت اوایلش هست بعد هست بشه، من رو نیاوردم، طول میشه. میگه که اگه قرار باشه همچی اتفاقی افتاده باشه، حتما در مرعا و منظر مردم بوده، چون غرض این بود که مردم بفهمن که این لفظ برای چه معنایی وضع شد که بتونه احکام الهی رو متوجه بشن. و ما در هیچ روایتی در طول تاریخ چنین ماجرایی برای ما نقل نشده است. ان شیئا من هذا القبیل. من هذا القبیلش از پاراگراف قبلش در میاد که یعنی امری که خودش فی حد نفسه مطلوبه، یعنی الان مطلوب اینه که شما بفهمید لفظ صلات برای چی وضع شده. ان شیئا من هذا القبیل لو کان صادرا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لکان ینبغی ان یستر علی مرء من الناس و مسمع و لنتشر حین ذاک اشاره به متوسط آورده، حین اذن نیاورد و لنتشر حین ذاک خبره و سجله التاریخو، یعنی اون چیزی که در تاریخ ثبت شده است. فیهینه انه لا یوجد فی مجموع ما ثبت من سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و احادیث المعصورته به طرق العامت و الخاصت من سیرت النبی و احادیث المعصورت به طرق العامت و الخاصت ما یوهم وقوع مثل هذا الامر. نقطه سر به عبارتی کیفیت مذکور اگرچه فی حد نفسهی قابل تصور می باشد و بسیاری از کلمات در عرف مردم به همین کیفیت برای معانی وضع شده اند، ولیکن هیچ دلیلی بر وقوع آن از جانب شارع مقدس وجود ندارد، زیرا در هیچ روایتی از روایات و در هیچ منبع تاریخی چنین امری نقل نشده است، با اینکه اگر چنین امری در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده بود، بلگول قطعا به دست ما می رسید، چون وجهی برای پنهان کردن آن وجود نداشته است. مضاف بر این که عمل کرد مردم و راویان در زمان رسول خدا نشان دهنده این است که آنها نسبت به اقوال افعال و تقاریر ایشان حساسیت خاصی داشته اند. نقطه سر خط. بنابراین وضع الفاظ برای معانی شرعیه به کیفیت مذکور ثابت نمی باشد. این کیفیت چی؟ اول. لذا در کیفیت اول اصلا محل بحث و کیفیت استدلال متفاوت از کیفیت های دیگر کلام میخواد چی بشه؟ بحث میشه. اینا در حقیقت میشه تحریر محل نزاع به صورت چی؟ جزئی، به صورت خاص. نه هیچ چی نداریم، حتی یه مورد هم نقل نشده که پیغمبر بگه که مثلا انی وضعت الصلاة لفلان، وضعت الصوم لفلان، هیچ چی نیومد. ها آخوند خراسانی اینا همه رو پشت سر هم دارد، اینا که الان می‌نویسه دقیقا منویات عبارت آخوند خواه. من شما رو میخوام برسونم به اون جایی که آخوند رسیده. آخوند میگه این که نبوده، این هم که نمیتونیم بگیم. با این طرف هم میتونیم ببینیم و طرف هم نیازی نیست اصلا، که مثل مخترعی که هم اول داره میگه دیگه. کالا میرسیم سه بیان. خب کیفیت اول، کیفیت دوم، دو نقطه بذارید. مثل اولی چی نوشته بودید؟ خب مثل کیفیت دوم وضع تعینی. مثل کیفیت دوم در مورد وضع الفاظ برای معانی شرعیه وضع تعینی و حصول وضع بر اثر کثرت استعمال می باشد. به این معنا که رسول مکرم اسلام و متشرعه هم عصر ایشان آن الفاظ را به صورت استعمال مجازی در معانی شرعیه مستحدثه جدید به کار گرفتن و سپس بر اثر کثرت استعمال به سرحد حقیقت رسیده اند، به گونه ای که هرگاه الفاظی مانند صلات و صوم به کار گرفته می شده اند و قرینه ای در کار نبود، بلگور ظهور در معانی مستحدثه شرعیه پیدا می نمودن. نقطه سر خط. طبق این احتمال محل نزاع در حقیقت شرعیه این است که آیا استعمال این الفاظ در معانی مستحدثه شرعیه میگول در عصر نبی مکرم اسلام به حدی بوده است که میان این الفاظ و آن معانی شرعیه ویلگول علقه و ارتباط ایجاد گردد و ذهن هر سامعی پس از شنیدن آن الفاظ منسبق به آن معانی گردد و یا استعمال به آن حد نبوده و این الفاظ در شریعت اسلام و در زمان شارع مقدس به کمک قرائن و به طور مجازی در جهت فهماندن معانی شرعیه به کار گرفته می شده اند. علامت سوال بذار. نقطه سر خط. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 1 صفحه 178 در مورد کیفیت مذکور می‌فرماید النقطة الأولى، دو نقطه بذارید، فی ثبوت الحقیقت شرعیت بالوضع التعینی الناشئه من کثرت استعمال شارع للالفاظ فی هذه المعانی. و سپس در ادامه می‌فرمایند و هازا موقوفون اولا ایشون میگه که اگر کسی بخواد حقیقت شرعیه رو به این معنایی که گفتیم بپذیره سه تا امر رو باید ثابت کنه. یک، این الفاظ برای این معنای شرعیه قبلا در لغت وضع نشده، یعنی معانی لغوی نیستن، چون اگر بخواد دیگه معنای لغوی و معنای عرفی بخواد باشه دیگه بحث از حقیقت شرعی معنا. ثانی هم بپذیره که به کیفیت اول محقق نشده، یعنی وضع شرعی تعیینی، و ثالثا هم ثابت کنه که کثرت استعمال به حد لازم بوده. هازا موقوف اولا علا، بعد اولا دو نقطه بذاره، علا ان یثبت عدم و وضع تلک الالفاظ به ازاء نفس المعانی لغتن او عرفن قبل استعمال شارع لها و الا کانت حقائق لغویه لا شرعیه و ثانیاً على عدم سبق وضع شرعی تعینی و الا کانت حقائق شرعیت تعینیت لا تعینیت. و موقوف ثالثاً على کثرت تداول الاسامی المذکوره، و موقوف ثالثاً على کثرت تداول الاسامی المذکوره فی استعمالات الشارع بحیث یبلغ درجتا تجعل الذهن، یعنی قرار میدهد ذهن انسان را در این وضعیت، ینسبق الى المعنى الشرعی من اللفظ بلا قرینه، بعدش ایشون به همین شرط سوم چیکار میکنه؟ ایراد میکنه، میگه که در زمان پیغمبر الفاظ وضعیتشون متغیر بوده، بعضی از الفاظ یه بار به کار گرفته شدن، بعضی از الفاظ مثل صلات خیلی به کار گرفته شدن، لذا ما از این نمیتونیم چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. نقطه سر خط. خلاصه آن که به کارگیری کیفیت مذکور برای اثبات حقیقت شرعیه تعینیه متوقف است بر اموری، و مهمترین آن امور این است که ثابت گردد این الفاظ در زمان نبی مکرم اسلام و متشرعه هم عصر او در معانی شرعیه خاص، منظور خاص یا سید مشتبه یعنی خاص دین اسلام، اما شاید معنای شرعی داشت اما خاص شرعی چی باشه؟ سابقه باشه. در معانی شرعیه خاص به مقدار زیادی به کار گرفته شده اند تا حدی که این الفاظ بدون لحاظ قرینه ظهور در آن معانی شرعیه داشته اند، ولیکن این مطلب از زوایای مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است. مثلا بعضی گفتن استعمال تمام این الفاظ در زمان رسول خدا به صورت کثیر نبوده است، و یا بر فرض اینکه به صورت کثیر به کار گرفته می شده اند، بلگول همیشه به صورت مجازی و با قرینه بوده اند، لذا باعث ایجاد علقه وضعیه نشده اند. این نقطه ببینید، اینا دیگه جای بحث داره. مرحوم شایست در ادامه سه وجه رو ذکر میکنه و هر سه وجه هم جواب میده. خب باید بحث بشه دیگه. الان واقعا شما میتونید به ظرف قاطع بگید که این الفاظ در زمان رسول خدا قطعا همه این الفاظی که برخوردار از معانی شرعیه خاصه بوده ان، اینها به صورت کثیر استفاده شدن تا حدی که علقه وضعیه بین لفظ و معنا ایجاد شده است. مانع عقلی نداره، میتونید بگید بوده. خیلی خودش دوره دیگه، خیلی خودش دوره دیگه. هر استعمالی که از پیغمبر دیدید بعد بگید این معنا شرعی ازش اراده شده. قطعا شده نه همه موارد، همه صحبت. خب بالا دعا هم بوده. خب الان در همین سوره کوثر فصل لربک ونهر، سلر اینا معنا دعا میگیرن. خیلی به آسونی نیست که شما بگید که الفاظی که از نبی هم به این، همه صحبت ما سر اینه که میخوایم به این نتیجه برسیم که این لفظی که در این روایت از رسول مکرم اسلام صادر شده است، این حمله بر معنای شرعی بشه. کجا به درد ما میخوره؟ جایی که ما علم نداریم. خب حالا مواردی که علم داریم آیا واقعا به این حد هست؟ شاید مثل صلات باشه، شاید مثل صوم باشه، اما خیلی از موارد دیگه هم شاید اصلا یک بار دو مرتبه بیشتر به کار گرفته نشده باشن. بس هم صورت کلیه که ما باید همه الفاظ رو بتونیم قاعده رو تعمیم بدیم که استفاده کنیم.
یکی یکی
الفاظ باید بیاریم. خدا رو میگم اونجایی که بررسی قرار میدی از کجا میگه معنای شرعیش به نحو حقیقی اون زمان استفاده شده؟ خواه یعنی میتونه بگید که در این حدی بوده است که در اون زمان به حد علقه وضعیه رسیده، یعنی مردم وقتی که از لسان نبی مکرم اسلام صلات رو میشنیدن ازش ارکان مخصوصه رو میبرد. اتفاقا اگر نبی مکرم اسلام میخواست اینو در غیر صلات، یعنی دعا به کار ببره، باید قرینه میآورد. به این آسونی که نیسته. این کیفیت دوم. کیفیت سوم و کیفیت چهارم انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.